مجبور یو چې تاسو سره خدای پاماني وکړو.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. به استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو زادی خوش آمدید. مرکز مطالعات استراتژیک امریکا پاکستان را پناهگاه طالبان و شبکه حقانی خوانده است. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به آن میگوید که تروریسم یک خطر جدی برای جهان است و با دهشت افغانان و شورشیان در سطح جهان با جدیت مبارزه شود. از دو حمله جداگانه در تهران خبر داده شده است. یک حمله در پارلمان ایران و دیگر در مقبره آیت الله روح الله خمینی گزارش شده است. با فهرست مطالب برمیگردیم. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با زرغونه منگل.
وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن 50 طالب مسلح خبر میدهد. واگذاری 3 پوسته امنیتی به طالبان در ولایت اوروزگان و تیراندازی در پارلمان ایران و حمله انتحاری در مقبره آیت الله خمینی. وزارت دفاع افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته 50 جنگجوی طالب کشته یا زخمی شدند. این افراد در عملیات نظامی قول اردوی 209 شاهین در ولایات کندوز و فاریاب از پا در آمدند. آمر ارتباطات استراتژیک امور عامه قول اردوی شاهین دگرمن عبدالقاهر آرام امروز بر رادیو آزادی گفت که طی 24 ساعت گذشته 49 طالب تروریست کشته و یا هم زخمی شدند. 7 ماین کشف و خونسا و چندین میل سلاح هم به دست آمده است. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. قمندان امنیت ولایت اوروزگان میگوید نیروهای اردوی ملی در ولسوالی خاص اوروزگان دیشب 3 پوسته‌شان را بدون کدام مقاومت به طالبان رها کردند. عبدالصمد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کسانی که غفلت کردند باید به پنجه قانون سپرده شوند و در مورد مجازات قرار بگیرند. اما مقامات اردوی ملی در ولایت اوروزگان این ادعای آقای صمد را رد کردند. صدها نفر امروز در ولایت پنجشیر در عکس‌العمل به کشته و زخمی شدن مظاهره کنندگان در جریان تظاهرات جمعه گذشته در کابل اعتراض کردند. خبرنگار رادیو آزادی در پنجشیر می گوید شمار تظاهر کنندگان به حدود 500 تن می رسید. آنها خواهان محاکمه عاملین این حادثه بوده و روی برکناری مسئولین امنیتی تاکید داشتند. والی غزنی از مسموم شدن بیش از 30 شاگرد مکتب در این ولایت خبر داده است. عبدالکریم متین بر رادیو آزادی گفت این دختران دیروز در ولسوالی جاغوری مسموم شدند. و خبر آخر داخلی که ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز می گوید در نتیجه جنگ های اخیر صدها خانواده به ترک خانه های خود مجبور شده و به جاهای دیگر ره سپار شدند. ولسوال امام صاحب امام‌الدین قریشی به رادیو آزادی گفت تعداد خانواده های بیجا شده به 2000 نفر رسیده است. ولسوال تایید کرده است که هنوز هم در بعض ساحات این ولسوالی جنگ ادامه دارد. وال هم چند خبر مهم از جهان. رسانه های ایران از وقوع دو حادثه تیراندازی در تهران خبر دادند. یکی از این حوادث در پارلمان ایران و دومی در مزار آیت الله روح الله خمینی رخ داده است. بر اساس گزارش ها حداقل 3 حمله کننده بر مزار آیت الله روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران در جنوب تهران حمله کردند. آژانس خبری نیمه رسمی فارس گزارش داده که دو تن از حمله کنندگان زیارت کنندگان را هدف گلوله قرار داده و فرد سومی مواد انفجاریش را در یک حمله انتحاری منفجر ساخت. جزئیات بیشتر این حوادث را در جریان امین برنامه می شنوید. در یک گزارش وزارت دفاع آمریکا گفته می شود که چین تلاش دارد در پاکستان یک قرارگاه نظامی بسازد. به نوشته این گزارش که دیروز به نشر رسید، چین بعد از ساختن اولین قرارگاه در افریقا، ساختن قرارگاه‌های خود را در خارج از این کشور آغاز کرده است. در گزارش آمده است که چین مصارف نظامی سالانه آن به 180 میلیارد دلار می رسد. اولین پایگاه نظامی خود را در جمهوری جیبوتی ساخت. مقامات ترکیه روز گذشته مسئول شعبه امنست اینترنشنال را در ترکیه بازداشت کردند. وی متهم است که گویا با رهبر مذهبی این کشور فتولاه گولن که حکومت ترکیه وی را به دست داشتن در کودتای نافرجام سال گذشته متهم می سازد رابطه دارد. و خبر آخر که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میگوید در جریان ملاقات با رهبران شرق میانه، وقتی که او در رابطه با ختم افرادگرایی و تروریسم سخن گفت، این رهبران از قطر شکایت کردند. از نوشته های آقای ترامپ در صفحه تویترش چنین معلوم می شود که او نگرانی های بعضی از رهبران عرب را در این رابطه قابل درک می شمارد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد به استدیوی پی یک برنامه خبری نیمه روز از رادیو زودی. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست مختصر از داشته های این برنامه. مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا پاکستان را پناهگاه طالبان مسلح و شبکه حقانی خوانده است. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به آن این خواست را مطرح می کند.
زمان غرستان هم داده چه هر زاید تروریزم مراکز دی، هر زاید تروریزم در ملاتر و منابع دی، دنیا باید منزیوسی.
از دو حمله جداگانه در تهران خبر داده شده است. یک حمله در پارلمان ایران و دیگر در مقبره آیت الله روح الله خمینی گزارش شده است. مسئولان در کندوز از بجا شدن کم و بیش 2000 خانواده در ولسوالی امام صاحب خبر می دهند.
تعدادی که آواره شده تا هنوز نه سروی شده و نه با اینا کدام همکاری صورت گرفته. با جز از خودشان و اطفالشان هیچ چیزی خود کشیده نتانستند.
نگاهی به مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم می‌اندازیم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تروریسم یک خطر جدی برای جهان است و با این پدیده در سطح جهان با جدیت مبارزه شود. حکومت افغانستان این را پس از آن میگوید که مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا به تازگی پاکستان را پناهگاه طالبان و شبکه حقانی خوانده و از رئیس جمهور آمریکا خواسته تا برای دست برداشتن اسلام آباد از حمایت و تمویل گروه‌های شورشی بالای پاکستان فشار وارد کند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
تشکر از شما و شنوندگان رادیو آزادی. بله، پاکستان پیوسته برخاستگاه تروریسم خوانده شده، اما این بار فشارها بر این کشور از سوی واشنگتن پیشنهاد است که به تازگی مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا را مطرح میکنه. ریاست جمهوری افغانستان نیز تاکید می‌ورزد پناهگاه‌های امن تروریستان در هر جایی که باشد باید از بین برده شود و از هر راه ممکن برای وارد کردن فشار بر حامیان این گروه‌ها باید کار گرفته شود. دبخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز این باره بیشتر بر ما گفت.
تروریسم یوازی در افغانستان لپاره
تروریسم تنها برای افغانستان نه، بلکه این پدیده برای منطقه و جهان نیز یک تهدید است. خواست ما همین است، هر جایی که مراکز امن تروریستان است و منبع تمویل گروه های هراس‌افکن است باید نابود گردد. این خواست ها در حال مطرح می گردد که مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا یا CSIS در گزارش که به تازگی پخش کرده نگاشته که پاکستان هنوز پناهگاه های امن برای اعضای شبکه حقانی و طالبان دارد و منطقه را با تهدید روبرو ساخته است. این مرکز همچنان گفته که آمریکا باید به گونه روشن و تعهداتی که با افغانستان داشته است عمل کند و همساله تعهداتش را در قبال افغانستان بازنگری کند. مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا همچنان گفته که حکومت افغانستان در کار مبارزه با تروریسم، فساد اداری و فقر دستاورد چندان نداشته و در این زمینه آنچنان کامیاب نبوده است. بر اساس گزارش این مرکز، پاکستان که در همسایگی افغانستان است نیز پناهگاه امن برای تروریستان است که کابل را با چالش‌های جدی روبرو ساخته است. این مرکز در گزارشش در حال به مکان‌های امن تروریستان در خاک پاکستان اشاره می‌کند که یک روز پیش از این افغانستان میزبان نشست زیر نام پروسه کابل بوده است. در این نشست که هدف آن دریافت راه‌های حل مبارزه مشترک با تروریسم گفته شده، نمایندگان 27 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در آن اشتراک ورزیده بودند. حکومت افغانستان امیدوار است که نشست در نابودی تروریسم تاثیرگذار خواهد بود. اما با این همه امیدواری‌ها، شمار از کارشناسان می‌گویند آمریکا و متحدین آن اگر می‌خواهند مبارزه عملی با تروریسم کنند، باید روی یک مکانیزم مشترک کار کنند. فیض محمد زلان یکی از این کارشناسان سیاسی آن کاستی‌هایی که در بخش تعهدات جهان با افغانستان موجود است، حکومت افغانستان باید روی آن دقت کند تا تعهدات در بخش همکاری‌های استراتژیک عملی گردد. نظیفه محبوبی، رادیو آزادی.
با تشکر از شما همکارم نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش میداد. شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان گفته در قسمت نابودی مراکز و منابع تروریسم در جهان با جدیت مبارزه شود. حکومت افغانستان این را پس از آن گفت که مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا به تازگی پاکستان را پناهگاه طالبان و شبکه حقانی خوانده است. همکارم نسیم شفق در کابل در همین مورد با روید اشراق، کارشناس روابط بین الملل، صحبت کرده و در نخست از وی نظرش را در این مورد پرسیده است.
در کل حالا روشن نشده که مرکز شبکه حقانی و طالبها و مراکز و لانه های تروریستی در کشور پاکستان وجود داره. این سالها قبل همچنان وجود داشته. حال بر اساس گفته های مرکز استراتژیک آمریکا، این خواست خیلی معقول بوده میتونه، به این دلیل که افغانستان عملا در حال حاضر پیمان امنیتی را با آمریکا امضا کرده و همچنان تماما کشورهای جامعه جهانی متحد به آوردن صلح و از بین بردن تروریسم در افغانستان هستند. من احساس میکنم که افغانستان از این مورد بیایه و استفاده بسیار خوب بکنه و عملا وارد اقدام شود.
بله، حکومت افغانستان هم پیش از این بارها گفته که لانه های تروریسم و یا مراکز تجهیز و تمویل تروریسم بیرون از خاک افغانستان در خاک پاکستان است و برخی از مقامات آمریکایی و برخی از کشورهای غربی دیگر هم گفته نظرات مشابه داشته. پس افزایش فشارها بالای پاکستان اگر صورت نگیره و این مراکز در خاک پاکستان بسته نشوه، فکر نمی‌کنید که مبارزه با تروریسم طور که لازم است به پیش نخواهد رفت؟
کاملا شفق صاحب، در هیچ شک، هیچ شبهه، هیچ تردید وجود نداره که لانه ها و شبکه های حقانی طالبا و داعش در پاکستان وجود داره. ما اگر از شرایط استفاده نکنیم، تروریسم دامنگیر کشور افغانستان تنها نبوده، بلکه تماما کشورهای آسیایی، کشورهای اروپا، غرب، حتی میتونه با آمریکا سرایت بکنه. ما اگر فشارها را بر پاکستان عملا بیایم ایجاد بکنیم و فشار را به پاکستان وارد بکنیم، ما شاید حداقل تغییراتی می باشیم در سه از بین بردن توریسم و در استایل شکن ساختن توریسم.
به حیث کارشناس روابط بین الملل، مراکز توریسم که در پاکستان است تمویل میشن، تجهیز میشن، حتی آموزش هم داده میشن. همواره علیه توریسم از مبارزه صحبت شده، اما این مبارزه بیشتر در افغانستان متمرکز بوده. اگر به این سیاست ادامه داده شود، فکر نمیکنید که هیچ نتیجه باز هم نخواهد داشت؟
من احساس میکنم در شرایط حاضر ما باید دزدکار شویم و عملا اقدام بکنیم، مطمئنا نتیجه در پی خواهد داشت. و اگر ما عملا دزدکار نشیم، ما همه روزه شاهد قتل، قتال، انتحار، انفجار از افغانستان شروع الا که منچستر باشه، لندن باشه و یا فرانسه باشه. ما اگر تلاش نکنیم، ما اگر کوشش به خرج نتیم، ما همه روزه شاهد از دست دادن عزیزان و از دست دادن هموطنهای خود هستیم.
یکی از کارشناسان افغان به نام روید اشراق از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
از دو حمله جداگانه در تهران خبر داده شده است. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات برایتان میگیم. 1:15 پس از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم رویدادهای تازه اقتصادی با نظیفه محبوبی.
قرار است وزارت مالیه افغانستان تمویل 10 پروژه زیربنایی را در بخش تولید انرژی برق و ایجاد خط آهن در افغانستان به بخش بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا یا AIIB پیشنهاد کند. اجمل حمید عبدالرحیم زای امروز به رادیو زودی گفت که یک هیئت این بانک در روزهای آینده به افغانستان می آید و فرصتهای موجود را در این زمینه از نزدیک بررسی می کند. عبدالرحیم زای می گوید اساسنامه عضویت افغانستان در بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا از سوی کابینه این کشور تایید شده است. بعد دولت انتظار دارد که این اساسنامه از سوی ولسی جرگه نیز تصویب گردد. افغانستان در آغاز سال روان خورشیدی عضویت بانک سرمایه گذاری آسیایی یا AIIB را به دست آورد. وزارت زراعت و مالداری میگوید امسال در 6 ولایت کشور برای نگهداری پیاز و کچالو حدود 240 سردخانه احداث می‌گردد. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو زدی گفت که در این سردخانه ها به گونه انفرادی 15 تن و به گونه کوپراتیوی 60 تن محصولات زراعتی برای 5 ماه نگهداری می‌گردد. این سردخانه ها به گفته راشد که به ارزش $100,000 ساخته شده است از بودجه وزارت زراعت و مالداری تمویل می‌گردد و این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل. امروز در کابل یک بوری آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2250 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و همین گونه یک لیتر پترول در بازارهای کابل 45 و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی فروش می شود و این هم نرخ بعض اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شهزاده کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 25 پول، یک یورو 76 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. شما برنامه خبری نیمه روز را از رادیو آزادی دنبال میکنید. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، از دو حمله جداگانه در تهران خبر داده شده است. یک حمله در پارلمان ایران و دیگر در مقبره آیت الله روح الله خمینی گزارش شده است. همین حالا همکارم زرغونه منگل در استدیو است. زرغونه جان سلام، این حمله چگونه آغاز شد و چند حمله کننده دخیل است؟ آیا دخیلن و آیا تلفات هم به دنبال داشته یا خیر؟
بله بله ستار جان سلام به شما و چنانچه شما گفتین، رسانه های ایران از وقوع دو حادثه تیراندازی در تهران خبر دادن. یکی از این حوادث در پارلمان ایران رخ داده و دومی در آرامگاه آیت الله روح الله خمینی رخ داده. بر اساس گزارش ها حداقل 3 حمله کننده بر مقبره آیت الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، در جنوب تهران حمله کردند. آژانس خبری نیمه رسمی فارس گزارش داده که 2 تن از حمله کننده ها زیارت کننده ها را هدف گلوله قرار داده و فرد سومی مواد انفجاری خود در یک حمله انتحاری منفجر ساخت. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که یک محافظ مقبره خمینی در حادثه کشته شده و 4 فرد دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه ها حداقل یک فرد مسلح در داخل پارلمان ایران در مرکز تهران آتش گشوده. طبق گزارش ها جمعاً 8 نفر زخمی شدند. گزارش های هم در دست هستند که یک محافظ پارلمان کشته شده. از قول الیاس حضرتی یک عضو پارلمان ایران گزارش داده شده که میگه 3 حمله کننده با 2 کلاشینکوف و 1 تفنگچه در پارلمان ایران حمله کردند. بر اساس گزارش ها این 2 حمله تقریبا در این زمان رخ دادن و به نظر می رسه حملات هماهنگ شده باشند. رادیو فردا گزارش داده که پلیس ایران تدابیر شدید امنیتی را در اطراف ساختمان پارلمان اتخاذ کرده و رفت آمد موترها به می منطقه منع شده. دروازه های ورودی مقبره امام خمینی مسدود شدن و تدابیر امنیتی در استگاه متروی که به آرامگاه خمینی می انجامه شدت یافته.
با تشکر از شما زرغون منگل، از 2 حمله جداگانه در تهران پایتخت ایران از رادیو آزادی شنیدید.
برنامه حق کودک پس از این روزهای 5 شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
مسئولان محلی در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز میگویند که در اثر درگیری 4 روزه میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت از مرکز این ولسوالی کم و بیش 2000 خانواده مجبور به ترک مناطقشان شدند. به گفته ولسوال امام صاحب تا حال با این خانواده ها کمک صورت نگرفته است. اجمل آریان گزارش میدهد.
مسئولان محلی ولسوالی امام صاحب کندوز از بجا شدن بیش از 2000 خانواده از خراب قصبات این ولسوالی از اثر جنگ های اخیر خبر می دهند. امان الدین قریشی ولسوال امام صاحب در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در اثر درگیری های اخیر میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت بیش از 2000 خانواده از مناطق مختلف این ولسوالی بجا شدند و همکنون با انواع مشکلات روبرو هستند. ولسوال بیان نمود که در اثر جنگ شهر امام صاحب کاملا بسته شده است و هنوز هم درگیری در ساحات نزدیک شهر این ولسوالی جریان دارد.
و ای بعد از جنگی که یک تعدادی که آواره شده تا هنوز نه سروی شده و نه با اینا کدام همکاری صورت گرفته. آمار از اینا هم به شاید به 2000 یا بیشتر از اون فامیل برسه. به جز از خودشان و اطفالشان هیچ چیزی خود کشیده نتانستن. بسیار به شکل پریشانی یادم شهر در جای خشخامشان روز تیر میکنن.
بر اساس گفته های ولسوال که همکنون نیروهای دولتی جنگ را کنترل کردند، اما هنوز هم جنگ در ساحات بخمل کوچه، نوابات، عاقبای، کنقله و در 4 اطراف روضه مبارک جریان دارد. آقای قریشی افزود که مطابق راپورهای ارگانهای کشفی و استخباراتی در مدت 4 روز درگیری 59 تن از طالبان مسلح کشته و 111 تن دیگرشان زخمی شدند و همچنین 10 تن از نیروهای دولتی کشته و 16 تن دیگرشان زخمی گردیدند. اما وی در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی چیزی نگفت. از سوی دیگر خانواده هایی که از اثر جنگ از مناطقشان بجا شدن میگن که در اثر جنگ تمام کشتزارهای زراعتیشان از بین رفته است و حالا با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. 2 تنی از بجا شدگان ولسوالی امام صاحب کندوز با رادیو آزادی چنین گفتند.
بله ما آواره شدیم از چیستیم امام صاحب هستیم با مایش کمک مومه که چیزی تاول نشده از دولت از چیزی بی خانه و بی جای دیگر خلطی تپره کار طرف هستیم ایچ کوشش دولت نیست دیگر که با مایم کمک کنه چیز کنند دیگر اولادای ما خود مانده تی تپره کستیم بی خانه و بی روز
در اثر جنگ های امی نزدیکی که صورت گرفته ما آواره و در بدر شدیم آواره هستیم در بدر هستیم نان نداریم ماو نداریم از دولت میخوایم که با ما کمک کنه هر چی زودتر.
ولسوالی امام صاحب کندز به طرف شمال شهر کندز موقعیت داشته و یکی از ولسوالی های پرنفوذ و بزرگ این ولایت شمرده می شود و درآمد اقتصادی باشندگان این ولسوالی وابسته به زراعت و مالداری می باشد و همچنین این ولسوالی با کشور تاجیکستان نیز سرحد مشترک دارد. از سوی دیگر زبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می کند این ادعای مسئولان محلی امام صاحب را رد کرده میگید که بیشتر ساحات این ولسوالی را آنان تصرف کردند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این قسمت استدیوی پیاک برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد برگزاری نشست پروسه کابل و وضعیت عمومی این شهر نوشتند. روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته است که نشست پروسه کابل صلح را تأمین می کند و یا برعکس. سرمقاله نویس می گوید که از مدت در مورد این نشست سخن زده می شد، اما نشست پروسه کابل زیر سایه حوادث تلخ اخیر در شهر کابل برگزار گردید. سرمقاله نویس گفته است که بدون شک افغانها به صلح نیاز دارند، اما باید هر تلاشی که در این راستا صورت می گیرد هدف آن صرف صلح باشد. سرمقاله نویس نوشته است اگر این نشست از ابتکارات مقامات افغان باشد و یا هم از دوستان بین المللیشان، اما هدف آن بی تأثیر ساختن نشست های مسکو در مورد صلح است. روزنامه مسیر در سرمقالش با اشاره به درد و اندوه باشنده های کابل به علت حوادث اخیر به وضعیت این شهر پرداخته است. سرمقاله نویس می گوید یک هفته می شود که در شهر کابل زندگی روال عادی نداشته، راه های مواصلاتی مسدود بوده و کاروبار در این شهر نیز متاثر شده است. سرمقاله نویس نوشته است که در انفجارها بیشتر مردم عام کشته می شوند، تظاهرات آنان را متاثر و خسارمند می سازد و قربانی خواستهای سیاسیون نیز آنان می شوند. با باور سرمقاله نویس، مردم در شهر کابل به علت رویدادهای اخیر در حراس بوده و درد و نگرانی از دور در چهره آنان معلوم می شود. و روزنامه دولتی هواد سرمقالش را به اهمیت نشست پروسه کابل اختصاص داده است. سرمقاله نویس گفته است که جامعه جهانی باید مبارزه با تروریسم را به گونه جدی به پیش ببرد. سرمقاله نویس نوشته که نشست پروسه کابل طبق پلان دیروز با موفقیت انجام شد و بحث ها بیشتر در مورد حمایت جهانیان از پروسه صلح و جلب همکاری در این زمینه صورت گرفت. با گفته سرمقاله نویس، حکومت افغانستان در این نشست نیاز به صلح را واضح ساخت و گفت که در عدم تأمین صلح چالش ها در چه حد خواهد بود. سرمقاله نویس می گوید که رقابت میان سفارت ها در کابل وضعیت در افغانستان را جدی ساخته و نمی گذارد که تلاش های صلح نتیجه بدهد. با گفته سرمقاله نویس، اگر به این موضوع توجه نشود، منطقه و جهان را نیز ناامن خواهد ساخت.
حالا هم پیام های برخی از شنونده های رادیو آزادی را می شنویم.
از پیام های شما:
به این شرایط حاد امنیتی افغانستان مردم از فیسبوک استفاده سو می کنند. نویسنده بر علیه حریف خود ناسزا نوشته می کند، توهین می کند. این به عوض از اینکه وحدت ملی را به وجود بیاره، فاصله ها را در بین اقوام، در بین مناطق به وجود میاره.
حق دوست هستم. پیامم برای مصیبت ها، بدبختی ها، مشکلات هایی که به این ماه مبارک رمضان دامنگیر مردم مظلوم ایمان شده، این کسانی که امروز به اسم جهاد و به اسم اسلام و مقاومت سوء استفاده از دین میکنند، آیا چنین خشونتی و چنین ظلم و ستمی که در حق مردم مظلوم میشه، آیا به تمام مذهب ها و ادیان هایی کل جهان بگردید چنین ظلمی وجود داره که ابدا؟
حسن خیلی هستم از ولایت غزنی. مردم خود میخواهیم که تظاهرات ها را کنار بذارن، چون ما با مورد تجاوز ظالمانه قرار گرفته. مردم افغانستان باید از خونسردی کار بگیره.
تا وقتی که یک دولت شفاف قانونمند با وجود نده، در افغانستان امن پیشروی نمیه.
پیام های برخی از شنونده های رادیو آزادی را شنیده. تشکر که تا حال با ما هستین. اخیراً شرکت هیتاچی لفت را در هنگ کنگ ساخته که 20 متر در ثانیه سرعت دارد و سریع‌ترین لفت جهان محسوب می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
با افزایش ساختمان های بلند و مرتفع و اعمار آسمان خراش ها در مناطق مختلف جهان، افزایش سرعت لفت هایی که در آنها استفاده می شود نیز به یک نکته مهم تبدیل شده است. شرکت های مختلف ساختمانی و انجینری در سرتاسر جهان در تلاش آنند تا سرعت لفت ها را به طور مسئول افزایش دهند. اخیراً شرکت هیتاچی لفت را در ساختمان مرکز تجارتی گانگجو در شهر هنگ کنگ تعبیه کرده است که با سرعت 20 متر در ثانیه سریع ترین لفت در جهان محسوب می شود. تا اکنون در امارت مرکز تجارتی گانگجو دو لفت توسط شرکت هیتاچی تعبیه شده است که از لحاظ سرعت اندکی با هم تفاوت دارند. یک لفت آن 72 و دیگر آن 74 کیلومتر در ساعت سرعت داشته و سریع‌ترین لفت های جهان محسوب می شوند. شرکت هیتاچی گفته است که می تواند سرعت این لفت ها را نیز افزایش دهد. مهمترین مسئله در ساختن لفت های سری اولتسایر بریک های آنهاست. سرعت لفت ها به سادگی می تواند افزایش داده شود، ولی طرح تکنولوژی لازم برای بریک های مسئول و آرام آنها یک امر خیلی دشوار است. شرکت هیتاچی برای لفت ها در مرکز تجارتی گانگجو بریک های را ساخته است که در برابر حرارت ناشی از توقف آنها مقاومت دارد. هوای داخل این لفت ها طوری تنظیم شده است که گوش های راکبین آنها در نتیجه فشار ناشی از سرعت بند نمی شود و حرکت لفت ها طوری است که در جریان بالا و پایین شدن با سرعت زیاد بالای وجود انسان فشار زیاد وارد نمی شود. قبل از تعبیه این لفت ها توسط شرکت هیتاچی در ساختمان مرکز تجارتی گانگجو در هنگ کنگ، لفت های برج شانگهای در چین سریع ترین لفت ها در جهان محسوب می شد و به ترتیب لفت های ساختمان تایپی در تایوان، مرکز تجارتی در نیویورک و لفت های برج خلیفه در شهر دبی از لحاظ سرعت در ردیف های بعدی قرار داشتند.
1:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه خبری استدیوی پی یک از رادیو آزادی. حالا هم همکارم ژاکپر احمدی فشرده خبرهای مهم را دارد.
صدها تن امروز در پنشیر در واکنش به کشته و زخمی شدن نزدیک به 30 تن در جریان تظاهرات روز جمعه گذشته در کابل اعتراض کردند. والی غزنی از مسموم شدن بیش از 30 شاگرد مکتب در این ولایت خبر داده است. رسانه های ایران از وقوع دو حمله جداگانه در تهران خبر دادند. یک حمله در پارلمان ایران و حمله دیگر در آرامگاه آیت الله خمینی صورت گرفته است. و مقام های ترکیه مسئول دفتر سازمان عفو بین الملل در ترکیه را به اتهام داشتن رابطه با فتح الله گولن رهبر مذهبی ترکیه دستگیر کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی برنامه کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. چنان که وعده سپرده بودیم، نخستین برنامه کاروان زهر آماده نشر است. همان گونه که برای شما چندین مرتبه تذکر داده شده است، برنامه کاروان زهر هفته یک بار نشر می شود و ابعاد گسترده ای از کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر را در افغانستان به بحث می گیرد. در این مورد معلومات بیشتر را در برنامه خواهید شنید، اما قبل از آن مروری داریم بر رویدادها و پیشرفت‌های مهم هفته گذشته که در بخش مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است. مسئولین میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگویند که طی دو ماه گذشته مانع هر نوع قاچاق شدند. سید گل‌آقا روحانی قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی که از دو ماه بعد این سو در این پست گماشته شده است، روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در این مدت 15 قضیه قاچاق مواد مخدر را ثبت نمودند. با گفته وی قاچاقبران تلاش دارند تا از هر راه ممکن فعالیت‌هایشان را ادامه دهند، اما پلیس مانع این کارشان خواهد شد. نیروهای خاص مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در جریان عملیات در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار 6000 کیلوگرم مواد کیمیاوی و مواد مخدر را کشف نمودند. سید مهدی کاظمی سخنگوی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که در جریان این عملیات یک کارخانه مواد مخدر نیز از بین رفته است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که کمپین محو کشت مزارع کوکنار را در ولایت بدخشان آغاز نمودند. جاوید احمد قائم رئیس پلیسی و هماهنگی این وزارت روز چهارشنبه بر رادیو گفت هرچند در این راستا مشکلات امنیتی مانع کارشان میشود، اما افزود که به محو مزارع کشت کوکنار ادامه خواهند داد. و افغانهای معتاد با مواد نشابر در سویدن افزایش یافتند. نسیم سحر رئیس اتحادیه افغانها در استاکهلم به رادیو آزادی گفت است شماره از افغانهایی که به این کشور مهاجر شدند معتاد می باشند. آقای سحر گفته است مهاجرین افغانی که با مواد نشابر معتادند بر دوسیه های مهاجرت افغانهای دیگر نیز تاثیر منفی گذاشته است. قبل از این آژانس فرانس پرس نیز از قول مقامات سویدنی نوشته بود موضوع اعتیاد در میان جوانهای افغان که به سویدن آمدند یک موضوع عام است. شما شنونده نخستین برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. قبل از این که مطالب برنامه را برای شما به معرفی بگیرم، عبدالنافع همت مسئول برنامه کاروان زهر با من در استودیو است و از ایشان در مورد اهداف این برنامه میشنویم. همت صاحب به برنامه خوش آمدید.
تشکر.
همت صاحب، کاروان زهر بیشتر برنامه‌ای است که بالای کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بحث دارد. برداشت شما از کاربار مواد مخدر در افغانستان چی است و اهداف مشخص این برنامه چیست؟
تشکر هنازی صاحب. این برنامه عمدتاً چهار هدف را دنبال میکنه که عبارت است از کشت کوکنار، تولید مواد مخدر از کوکنار، قاچاق و استعمال مواد مخدر.
وضعیت کشت کوکنار را شما چگونه ارزیابی میکنید در افغانستان؟
ما 15 سال پیش افغانستان داشتیم که کشت کوکنار تقریبا صفر شده بود، اما فعلا ما اگرچه جامعه بین المللی، دولت افغانستان، بعضی ادارات دولتی کار میکنه و میلیاردها دلار به مصرف رسیده، اما نتیجه مطلوبی نداشته. یعنی کشت کوکنار، قاچاق، استعمال و قاچاقیان نه تنها که کمتر نشده بلکه زیادتر شده. این برای اکثریت افغان ها یک ننگ است که به حیثیت ملی ما یک صدمه وارد شده.
همت صاحب، تا جایی که من معلومات دارم بخش عمده برنامه کاروان زهر را اختصاص دادین به راپورهای تحقیقاتی. اگر بگین که این راپورهای تحقیقاتی بیشتر تمرکزشان بالای کدام موضوعات خواهد بود؟
ما میخواهیم که ببینیم که این مبارزه چقدر نتیجه داده، چی موانعی را در راه خود دارند، کی در وظیفه خود غفلت کرده و در کجا فساد صورت گرفته که مبارزه نتیجه نداده و کیها مسئولیت دارند و در جاهایی که مبارزه نتیجه ندادن عوامل چیست و چطور مردم خود آگاه بسازیم که در کجا فساد صورت گرفته، در کجا مشکل است، عواملی مشکل چیست و راه حل چی خواهد بود.
بخش مهم از این برنامه که واقعا بر من هم جالب است و به شنونده های رادیو آزادی هم جالب خواهد بود موضوع خود معتادین است، داستان های از معتادین و خاطرات از معتادین، و در قسمت هم این داستان ها به گونه دراما پخش میشه. هدف شما از پخش دراما و جای دادن دراما در این برنامه چی بوده؟
از دراما ما دو هدف عمده داریم. یکی این که شاید ما با وجود از اینکه تلاش خود میکنیم شاید بعضی معلومات واقعی و دقیق به دست نبیاریم، فلحاظ ما میخواهیم که از طریق دراما به مردم خود معلومات بدیم. و هدف دوم ما است که این برنامه نیم ساعته ما شاید برای مردم خسته کن باشه، چرا که در این برنامه آماری خشک و بعضی معلوماتی که از طرف آگاهانی و کارشناسان داده میشه شاید برای مردم خسته کن باشه. فلحاظ ما از دراما کار میگیریم که در این برنامه تخیل جای بگیره و برنامه جالب تر شود.
شنوندگان عزیز، قسمی که همت صاحب هم ذکر کردن، برنامه کاروان زهر برنامه کلی است که موضوعات گسترده مربوط به وضعیت مواد مخدر در افغانستان را در بر خواهد گرفت. همت صاحب، از شما بسیار زیاد تشکر که به برنامه آمدید.
تشکر از شما.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر.
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
در نخستین برنامه کاروان زهر که من عبادالله هنانزی میزبان شما هستم خواهید شنید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان برای تجلیل از هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر آمادگی میگیرد.
در این هفته برنامه مختلف آگاهی آمد، گرد همایی ها شروع تا برنامه ورزشی تا برنامه آموزشی.
این را هم خواهید شنید که در بخش مبارزه با کشت کوکنار در افغانستان تلاش‌های 15 ساله پیروز نبوده است.
کوکنار در کشت
هرچند مبارزه بر ضد کشت کوکنار در سوارتهای داشته اما به صورت کلی این پروسه ناکام است.
در یک گزارش دیگر خواهید شنید که مهاجرین افغان جبران در کشور ایران با مواد نشابر متاد ساخته می شوند.
قرار هم یک دفعه گوبیا دو تا دود داود بزن، قرار من هم دو تا دود بزن.
مطالب دیگر هم داریم اما در لحظات اخیر برنامه درامای کوتاه را خواهید شنید که کشت کننده ی تاریاک خود قربانی عملش می شود. امید تا آخر برنامه همراهیمان کنید. حالا به مطلب اول برنامه می پردازیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که برای تجلیل از هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر آمادگی جریان دارد. عثمان فروتن رئیس پلیس این وزارت به رادیو زودی گفت در جریان تجلیل از هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر در مورد ازرار این پدیده به مردم آگاهی داده خواهد شد و دهاقین را تشویق خواهند کرد که از کشت کوکنار دست بکشند. از سوی دیگر شماره از کارشناسان این چنین اقدامات را موثر نمی‌خوانند و تاکید می‌ورزند که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید جدی‌تر شود. تفصیل بیشتر در گزارش.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید هدف از تجلیل هفته بسیج ملی این است تا مردم در مورد اضرار مواد مخدر و مبارزه با این پدیده آگاه شوند. عثمان فروتن رئیس پالیسی این وزارت با رادیو آزادی گفت با توجه به جدیت معضل مواد مخدر در افغانستان نیاز است تا با این مشکل به صورت مشترک مبارزه صورت گیرد. وی میگوید هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر سر از تاریخ 26 جون که مصادف است با تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر آغاز خواهد شد اما آمادگی ها برای تجلیل از این هفته حسالا جریان دارد.
با توجه به موزل وسیع مواد مخدر در افغانستان ایجاب میکنه که در سطح کشور ما بسیج عمومی و ملی در این راستا وجود داشته باشه. در این هفته برنامه مختلف آگاهی آمه از گرد همایی ها شروع تا برنامه ورزشی تا برنامه آموزشی برنامه‌ای به تو بسیج بسازه در راستای مبارزه با مواد مخدر راه اندازی میشه.
قبل از این بی بی گلغنی بانوی اول افغانستان نیز گفته بود که موضوع کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر در افغانستان به معضل جدی مبدل شده است، بنان برای مبارزه با این پدیده نیاز به بسیج ملی است. سازمان ملل متحد نیز گفته است که مبارزه با پدیده مواد مخدر در افغانستان باید جدی گرفته شود و در این راستا برنامه ملی و مردمی عملی شود. برنامه بسیج ملی علیه مواد مخدر برای نخستین بار در سال گذشته آغاز شد اما به باور شماری از کارشناسان نتیجه مثبتی در پی نداشت. محمد اشرف ناصری رئیس پیشین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید تا زمانی که در راستای مبارزه با مواد مخدر گام‌های عملی برداشته نشود این چنین اقدامات نتیجه نخواهد داشت.
من مخالف این اقدام نیستم اما هیچ دردی را دوا نمی کند و این مشکلات را نمی تواند حل نماید. به نظر من این چنین اقدامات نمایشی است. باید بدیل کشت کوکنار به دهاقین فراهم شود.
اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر این برنامه را مؤثر می‌خواند و می‌گوید که از این راه می‌توانند مردم و دهاقین را از قوانینی که در راستای مبارزه با مواد مخدر موجود است آگاه سازند. مسئولان در این وزارت می‌افزایند که در هماهنگی مشترک با ادارات مربوطه برای تجلیل از این هفته آمادگی‌هایشان جریان دارد.
چنان که در گزارش شنیدید وزارت مبارزه با مواد مخدر برای مبارزه با این پدیده بر همکاری مردم تاکید دارد. این در حالی است که شمار از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولی سجرگه افغانستان میگویند که طی 15 سال گذشته مبارزه حکومت افغانستان بر ضد کشت کوکنار نتیجه مثبت نداشته است. نقیب الله عضو این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت هرچند میلیاردها دلار در این راستا به مصرف رسیده اما کشت کوکنار با گذشت هر روز افزایش یافته است. از سوی دیگر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان کشت و قاچاق مواد مخدر را در این کشور پدیده جهانی میخواند و برای مبارزه با این پدیده بر ایجاد اجماعی جهانی تاکید میورزد. تفصیل بیشتر در گزارش. طی 15 سال گذشته با وجود مصرف میلیون ها دلار در بخش مبارزه با کشت کوکنار در افغانستان این کشور هنوز هم در جمع بزرگترین کشورهای تولید کننده تریاک در سطح جهان به حساب می آید و بیش از 80% تریاک جهان را تولید می کند. شمار از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولی سجرگه افغانستان به این باورند که کشت کوکنار در این کشور رو به افزایش است و حکومت افغانستان در جریان 15 سال گذشته در جلوگیری آن ناتوان بوده است.
نقیب الله عضو این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت با افزایش نامنی ها در افغانستان زمینه کشت کوکنار نیز مساعد شده و این بوته بیشتر در مناطق کشت می شود که از کنترل دولت افغانستان خارج است.
هرچند مبارزه بر ضد کشت کوکنار دستاوردهایی داشته، اما به صورت کلی این یک پروسه ناکام است. اینها یعنی ادارات مربوطه نتوانستند که در این مدت با امکانات فراوان فیصدی کشت کوکنار را کاهش دهند، برعکس افزایش نیز یافته است.
اما این تنها حکومت افغانستان نیست که در راستای محو کشت کوکنار مبارزه می کند، بلکه کشورهای جهان به خصوص آمریکا از سال 2002 بدین سو در بخش مبارزه با کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر در افغانستان میلیون ها دلار به مصرف رسانیدند. به اساس آخرین سروی در سال 2016 میلادی کشت کوکنار در افغانستان 10% و تولید تریاک 43% نظر به سال قبل آن افزایش نموده است. یافته های وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می دهد که در جریان سال جاری نیز در 21 ولایت این کشور در بیشتر از 200 هزار جریب زمین کوکنار کشت شده است. در همین حال معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می گوید طرح و برنامه های مبارزه با مواد مخدر باید بازنگری شود. سید مهدی کاظمی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت
برای محو کشت کوکنار نیروی نظامی ضرورت است تا باید قوت و ساحات کشت کوکنار صورت گرفته اعزام شوند تا ما بتانیم شاهد محو بیشتر کشتدارهای کوکنار باشیم. امسال هم متاسفانه برنامه های محو کشت کوکنار او نتیجهای را که ما توقع داشتیم نداشته.
آقای کاظمی ابراز نگرانی میکند که در جریان همین سال با افزایش کشت کوکنار در افغانستان تولید و قاچاق مواد مخدر نیز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با آن که از تلاش ها در این راستا سخن می زند، اما ناامنی های موجود در این کشور و گراف بلند تقاضای مواد مخدر را در بازارهای جهانی از عمده ترین عوامل می خواند که روند مبارزه با کشت کوکنار را در افغانستان با چالش مواجه ساخته است. محمد حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت می گوید که جهت مبارزه با پدیده مواد مخدر در افغانستان باید اجماع جهانی به وجود آید.
کشت و تولید مواد مخدر که در افغانستان صورت میگیرد به لحاظ نیازمندی مردم افغانستان نیست، به لحاظ از این است که مارکت مواد مخدر افغانستان را کشورهای جهان تشکیل میده و راه های امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان هم کشورهای منطقه است، به یک کار مافیایی جهانی تبدیل شده.
شماره از کارشناسان افغان نیز برای مبارزه با مواد مخدر بر همکاری جدی جامعه جهانی تاکید میورزند. میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که با توجه به اینکه تریاک و دیگر مواد مخدر در افغانستان به اساس تقاضای بلند مارکت های جهانی تولید می شود و منابع مالی گروپ های جنگی به حساب می آید، نیاز است تا جهان در کنار افغانستان ایستد و در بخش مبارزه با این پدیده صادقانه همکاری نماید. و این می افزاید حکومت افغانستان نیز باید بدیل مناسب کشت کوکنار را به دهقان افغان فراهم سازد.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. در ادامه برنامه خاطره تلخ از یک معتاد را نیز خواهید شنید که چگونه معتاد شده است. اما حال راپور را خواهید شنید که شمار از معتادین اعدام می‌کنند که در کشور ایران معتاد ساخته شدند. این معتادان که در حال حاضر در کوچه و پس کوچه های شهر فرا با سرنوشت نامعلوم مواجهند، میگویند به خاطر کار به ایران رفته بودند، اما اربابان ایرانی آنان را به مواد نشاور معتاد ساخته است. تفصیل بیشتر از فرشته ندا.
این قصه دردناک یک جوان افغان است که از سوی اربابان ایرانیش به مواد مخدر آغشته شده است. مومن جوان افغان است که 2 سال قبل به منطقه شاه عبدالعظیم شهریه از به کارگری رفته بود، اما از سوی ارباب ایرانیش به مواد مخدر معتاد شد. او میگوید که صاحب کارش همیشه به او توصیه استعمال مواد مخدر را میکرد و برایش میگفت که این مواد مخدر تو را تندرست نگه میدارد. مومن که لباس چرک‌آلود به تن دارد با نگاهی مظلومانه میگوید که ارباب ایرانی او را به بدبخت کرده و فعلا از تمام خانه و خانواده خود دور است.
شاو دلزیم بودم. حالا همی بعد گوبیا همی تریاک بکش خود من. اما گفتم باشه من نکشیدم با تاون نکنم. گوه پا یک دفعه ایچی نمیشه. همی ارباب میگه. روز دیگه بود بعد خود ما بیام آدم گفتم که پام درد میکنه. بعد با ما گفتم دیگه روز هم بودا.
مومن میافزاید که اربابان ایرانی برای سرعت کار و همچنان غلام کردن افغان ها برایشان مواد مخدر میدادند و آنها را معتاد میکردند تا از این طریق بتوانند از این جوانان به خوبی استفاده جویی کنند. این تنها مومن نیست که از سوی اربابان ایرانی به مواد مخدر معتاد میشوند، بلکه جوانان دیگر همان که شکار صاحبان کارشان در ایران شدند. نور احمد یک تن دیگر از جوانان است که در ایران از سوی چند ارباب ایرانی به مواد مخدر معتاد شده. او میگوید که 3 سال قبل در ایران به این سرنوشت بعد از سوی اربابان ایرانیش مبتلا شده و تمام پولهایش را نیز آنان با خود بردند.
اجی هر سالی ارتوار در مادوی پوری ارتوار کرمان پا دشت زمت کشان ارتواری در عربان خوبی خیلی دیر دی نو تر دقیقا نه روز پوری زمان اومد و رو پیسی شاید تر اتل اسمین انتومن لعیزا پا چیز مش کردی باندی پریر انیان چی واس بازی دلی.
در همین حال فعالان مدنی ولایت فرارا نیز معتاد نمودن افغانها از سوی اربابان ایرانیشان نگران کرده است. ابراهیم محمدی یک تن از فعالان مدنی ولایت فرا میگوید که اکثر از جوانان افغان در ایران به گونه جبری از سوی اربابان ایرانی معتاد به مواد مخدر میشوند تا از آنها به حیث غلام و برده استفاده کنند و از طرف دیگر بار دوش جامعه افغانی نیز شوند.
اینا جوانانی هست که به کشور ایران مهاجر شدند و وقت مهاجر شده اونجا کارهای شاخر ایرانی ها سر از اینا انجام میدادم و ارباب یا بادارای از اینا، یعنی به شکل غلام از اینا استفاده میکرده و بعد از اینکه خسته میشه جوانا بر از اینا مواد مخدر پیشنهاد میکرده، کار سر از اینا تکرار کرده و جوانان معتاد به مواد مخدر شده.
از سوی دیگر مسئولان صحی ولایت فرانیز تایید میکنند که پیش از 90% افراد معتاد که در این ولایت هستند در ایران است یار بابان ایرانیشان معتاد به مواد مخدر شدند. عبدالجبار شایق رئیس ساعت‌های ولایت فرا میگوید که طبق بررسی آنها یکی از عوامل عمده اعتیاد بین جوانان افغان معتاد کردن افغانها از سوی اربابان ایرانیشان میباشد.
نظر به احصایایی که ما معتادین خود به شفاخانه تداوی میکنیم گرفتیم، اضافه تر از 90% زیاد در کشور همسایه ما ایران دوج معتاد میشن و بعد از اون که او معتاد میشه و شخص توانای کار خود از دست میده و افغانستان ما دوج بار دوش
کارشناسان مربوطه میگویند اگر در داخل کشور برای افغانها زمینه کار مساعد شود، نیاز نیست که جوانان مانند مومن از سوی اربابان ایرانی به گونه جبری معتاد به مواد مخدر شوند. مومن 25 ساله که فعلا همه زندگی دار و ندار خود را از دست داده است، امیدوار است که برای جوانان دیگر در داخل کشور زمینه کار مساعد گردد تا دیگر هیچ کسی مجبور نباشد زیر دست ایرانی ها کار کرده و از سوی آنها به مواد مخدر معتاد شوند.
در جامعه افغانی به معتادان به نظر حقارت می نگرند و از جایگاه خوبی در میان مردم برخوردار نیستند. اما این که خود معتادین در مورد زندگیشان چی می گویند و وضعیتشان را چگونه بیان می کنند از یک معتاد می شنویم.
باشنده شهر کابل هستم. مکتبم خلاص کردیم. کاربارم نیست. فامیلم دیجا نیست. خانه نبود. در چمن زندگی می کردم. همراه مردم های قناق سگرت بکش. بالاخره گپ به این رسید که معتاد شدن. حال در یک وضعیت رسیدیم که فامیلم قبول نمی کنه مرا، جامعه هم مرا قبول نمی کنه، خدا مرا قبول نمی کنه، خاکم قبول نمی کنه. من یک چیز ماندیم آشغال وار یک چیز. فارغ صنف 12 عبدالهادی داوی هستم. 3 سال میشه فارغ شدیم، امتحان دادم، به نتیجه ماندم. تقریبا یک سال میشه فامیل ما در ایران رفت، ما هم بودم در ایران، مسترد شدم. زندگی سر سرک خو گناه خودم ما هست، بخاطر گناه ما هست که ما گناه ما قبول میکنم چونده و امین محیطی که زندگی میکنیم یک محیط است آلوده به مواد مخدر. سبا سیگرت زد، سبا نسوار، بالاخره چرس شراب بنامت تریاک شیشه پودر فعلا از شیشه استفاده میکنم. نمیفهم، بسیار زیاد خسته شدیم، اصلا از زندگی خسته شدیم. دست ما را کسی نمیگیره اما که دلغت میزنه، یک سنگم در فرق ما میزنه. تا میتونه یک معتاد به هر شکلی که شوه پیسی مواد خود پوره میکنه، یعنی مواد نداشته باشه زندگی نداره. یک روز از روزا بسیار یک وضعیت خراب داشتم، پولم نداشتم، یک جنازه بود، ما میخواستم که پول مواد از این جنازه بدست بیارم. خود او اسقاط میته، دو جام برای ما چانس نرسید. خب همه گفتم نمیشن، رفتم پشت از این. همین وقتی که جنازه داخل قبر میماندن، ما دمو سنه بسیار دیگه وضعیتم هم خراب بود. یک تلفون از جیب یک نفر گرفتم، ما را گیر کردن زد. به قدر زدن ما بنرخ بلدیه در داخل قبر انداختن. هم خندیم میگرفت، هم گریان میگرفت، هم تعجب میگدم که چی رقم وضعیت است. زندگی زندان غم شد این جهان، زندگی زندان غم شد این جهان، زنجیر من جوان نامرادم، این بود تقدیر من.
افرادی که به خاطر پول جوانان را با چنین سرنوشت دوچار میسازند، بعضی اوقات خود نیز قربانی عملشان میشوند. مثال این را در درامه کوتاهی خواهید شنید که عبدالنافع همت، مسئول برنامه کاروان زهر، آماده ساخته است. اما قبل از شنیدن این درامه، من از شما اجازه می خواهم تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
بوران خوبه خیز پخ شد. باش که بایدیر میگم پرتم.
وزن کجاستی؟
ای نه اینجا هستم داشت از خانه چی که پس؟
مبارک باشه، مبارک باشه.
مبارکی چی نمیتی؟ چی که پس؟ چرا که خوشحال هستی؟ دیبکس چی هست؟
کل گپ خود اینی میبکس هستنی پیسه هست، پیسه.
یک قپیسی زیاد؟ این پیسی چی هست؟
آه یک قپیسی زیاد. آه ای نه بی بی ای نه
او مرده که یک قپیسی زیاد از کجا کردی؟
دریاکای زمین ها را فروختم.
خود تجیاک فروختی؟
آه
او مرده که آل خوشکر پیسه در دست محمد. آل دیگه باید که آرسی اصلا بچه خود را بگیریم.
هیره خمام برت میگفتم امیال پیسی تویانه را بر قدیم و میبریم و برش میگیم که ما زود آرسی میخواییم.
آرسی اصلا خوی اگانه ارمار زندگیم است. مگم کاش که اگرم بچه ما میبود. 5 سال است که تو تیر دلم از من جدا شده. نمیفهمم که مرده از یا زنده. خدا میفهم اگه چی سرش تیر میشه.
خوزن آل گپ اگر و مگر بان و هم اگه خدا بخواید پیدا میشه. حال باید موتو غم آلوسی اسلامه بخوریم. تو در این وقت همه کونر برای من تازه نکن.
تو خود تنها عاشق پیسه هستی، هده قصی اولادا نیستی.
روزم صبر خدا را کن. اکرم خوب بچه مام هست، چی کنم دیگه؟ بگیریه کدن خوب چیز پیدا نمیشه. خدا را آذر بیبی، حال خوشی آلوسی اسلامه سرزار نکو. بس کن دیگه، گریه نکو.
سیست گریان نمیکنم.
دیگه گپا بشنو. سبا ما و تو عربی ما شار میریم و بر آرسی اسلم کالا و دیگه چیزا میخریم. درست است؟
درست است.
اوزن زیور خوب بخیر خریدیم. حالی بیا که کالا برش بخریم.
از کجا برش بخریم؟
جایش نزدیک است. بیا که از اونو مغازه را سعی کن، مغازه روبروی اون از اونجا بیدیم میگیریم.
درست است، بیا که بریم.
بریم. اوزن اینه در مغازه خواه آمدیم. بی بی هر لباسی که میخوایی خوش کدگه.
راستی اینجا چقدر لباس های مقبول است. اینه لباس آرس هم است.
آجیسه یک در پخو بته، نان میخرم. بسیار گشنه هستم آجیسه، امروز هیچ چیز نخوردم. خیره ثواب میگونی آجیسه.
او مردکه یک در پخو برای این بچه بته.
بانشه بابا، پیسه پیش ما پولیسیا نیست. بازی پودری سر پودری دل نسوزن.
پودری اگه هر چیزی که هست بیچاره گشنه است. تو باش پیش ما بخیالم پول خورده است. اینه بگی بچه
مادرکم، خدا هر آرزوی تا پوره کنه. خیر ببینی، برکت ببینی.
او مردکه سونی بچه ببی بیخی مثل اگرم نیست.
نه ای اکرم نخواد باشه.
وای ای خو اکرم هست، اکرم خود بازوی قربانه چم بچه جان مادر، جان مادر خود مادر زفقید شما درد بلای مادر، جان مادر مادر زفقید شما درد بلای دستر بچه با مرم تره چی شده بچه قربانه چم قلالای کلای چقدر کنن
کلش کنهی ماست با خاطر که من کوکنار میکنم، من سر دیگر را زهرم افروختم و پایشم میگرفتم، مگر خبر نداشتم که بچه خودم به این بلا مشتم بشم، کمر خود خودم به دستای خود چکستم.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar